بسم الله الرحمن الرحیم. نهایه استاد سالاری، مدخل، تاریخ 17 شهریور 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. عرضم به خدمت شما که یک بحثی هست به عنوان عوارض ذاتیه که حالا این جمله رو شاید شنیده باشید که در هر علمی موضوعی دارد و در اون علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میشه. هر علمی موضوعی دارد و در اون علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میشه. حالا اینجا اختلافی هست که عوارض ذاتی چیست. برخی ها گفتن هر محمولی رو که بشه به موضوع نسبت داد بلا واسطه فل عروض این میشه عوارض ذاتی. حالا بلا واسطه فل عروض یعنی اونجایی که در حقیقت به تعبیر دیگه روشن‌تر، هر جا که محمولی ثبوتش برای موضوع مجازی نباشه، مثل جرل میزاب نباشه. جرل میزاب این جریانه که به ناودان نسبت میدیم مجازه. اگر یک محمولی نسبت دادنش به موضوع این گونه بود، اینه ما عوارض ذاتی نمیدونیم. اما از این که بگذریم، هر گونه محمولی را که شما به موضوع نسبت بدی میشه عوارض ذاتی. بله، حالا ملا هادی همینه گفته، ظاهرا صاحب کفایی از ایشون گرفته، چون یه شاگردی داشته نسبت به ملا هادی صاحب کفایی. بله دیگه فرقی نمی کنه، حالا اون محمول مساوی باشه با موضوع، خاص باشد، طعم باشه. و این نظریه هست، باز صدرا مثلا یه نظریه داره. اما نظر علامه چیه؟ علامه معتقدن که رابطه عوارض ذاتی با موضوع علم، اینجا منظور موضوع علمه، رابطهش رابطه تساوی باید باشه. حالا اینجا همین بیان رو البته در جای دیگه طوری دیگه تعلیل کردن، اینجا زیاد به اون جنبه تعلیلش نپرداخت، اما در حاشیهشون بر اسوار اون رو از باب یقین، یعنی میگن اگر ما بحثمون برهانی است، بحثمون یقینه، اون و شرایطی که در برهان حاکم است، در مقدمات برهان حاکمه، اون اقتضا میکنه که ما معتقد باشیم عوارض ذاتی رابطه و نسبت تساوی با موضوع داشته. حالا اینجا این تساوی رو به یک بیان دیگری توضیح دادن. اون در چون عوارض ذاتی که ما میگیم یک بحث عامه دیگه، یک بحثی در تمام علوم اینجوری، حالا حداقل در تمام علوم حقیقیه این گونه هست که باید رابطه اون محمولات مسائل، چیزی که در مسائل هر قسمتی محمول واقع میشه، باید رابطه تساوی و نسبت تساوی با موضوع علم داشته باشه. اما خب میاد بحث ما الان تو فلسفه، ایشون در خصوص فلسفه یک بیان ویژه‌ای دارن که فقط توی فلسفه جاری میشه. خب اون این است که ارزم به خدمت
شما که موضوع علم و محمولات باید مساوی باشن.
بله،
این ملاک رو علامه فقط در فلسفه گفته؟
نه، من همه تأکید کردم که این هر علامه گفتم در حاشیه بر اسفار این نسبت تساوی بین عوارض ذاتی و موضوع علم رو به برهان مرتبط دونستن، یعنی میگن برهان، شرایطی که بر برهان حاکمه، بر مقدمات برهان حاکمه، اقتضای چی میکنه؟ اقتضا میکنه که نسبت عوارض ذاتی یا به تعبیر دیگه عوارض ذاتی و محمولات مسائل میشه، نسبت اون با موضوع تساوی باشه. این بیان عامیه، در هر علمی که برهانی باشد این جاری میشه، ولی میخوام بگم در اینجا به اون برهان، به اون نقطه‌ای که در حاشیه اسفار میگن اصلا اشاره نکرده، آمده در خصوص بحث مسائل فلسفه آمده از راه یک نقطه‌ای همون رو تبیین کرد، اینکه نسبت عوارض ذاتی با موضوع باید تساوی باشه، این رو بر اساس یک نکته‌ای که توی فلسفه فقط جاریز این رو اثبات کرده، وگرنه اون بحثشون اقتضای عمومیت میکنه، هر جایی که برهان علمی برهانی باشه اقتضا میکنه که عرضم به خدمت شما نسبت تساوی باشه، اون بیانشون اونجا اون اقتضاش، ولی این بیانی که اینجا هست لما کان من المستحیل، این علاقه ما بهش عنایت کنیم، این فقط توی فضای فلسفه جاری میشه و در جای دیگه جاری نمیشه. حالا اون بیان چیه؟ اون بیانی که ما گفتیم موضوع فلسفه چیست؟ الموجود، یا الموجود به ما هو موجود، الموجود علا وجه کلی، یا الواقعیه به ما هی واقعیه، موضوع موجوده. خب آیا موجود را ما میتونیم به معدوم متصف بکنیم یا به اعدام معدوم، به احکام معدوم؟ موجود را نمیتونیم ما متصف بکنیم به معدوم، چون موجود که نمیتونه معدوم باشه، و نه به احکام معدوم، اینا هیچ کدومش امکان نه. خب نتیجه چی میشه؟ شما اون چیزهایی که بر این موجود حمل میکنی محمول نسبت به او هست، وقتی که نه معدوم بود نه جز احکام معدوم، یعنی هر چی هست اونم موجوده، اونم از وجود خارج نیست، اونم موجودیت دارد، واقعیت دارد. خب وقت این میگه از دو حال خارج نیست، یا باید عرضم به خدمت شما چیزی که موجود باشه یا باید تساوی داشته باشه خودش فی نفسه با این موضوع، با موجود، با موجود ما و موجود که موضوع فلسفه است، یا اگر اخسته او و مقابلش، اون اخس چیزی که مقابل اخس قرار میگیره عرضم به خدمت شما، با همدیگه نسبت تساوی داشته باشن با چی؟ با موضوع فلسفه، با موجود به ما و موجود. خب برای هر دوش هم علامه مثالهایی میزنه، مثلا عرضم به خدمت شما که اینا رو بخوایم توضیح بدیم، مثلا خارجیت مطلقه، وحدت عامه، فعلیت کلیه، اینا اون خب خارجیت یه چیز معدومی نیست، وحدت یه چیز معدومی نیست، فعلیت نه، همه چی هست، امور واقعی و اموری هستن که وجود دارن. خب اینا میگه نسبتشون با موجود نسبت تساویست. حالا خارجیت مطلقه یعنی چی؟ وحدت عامه یعنی چی؟ فعلیت کلی یعنی چی؟ ببینید اینجا مطلقه در برابر اون خارجیت خاصه یا خارجیت نسبی هست. یه خارجیت شما دارید تو بحث وجود ذهنی، میگید الموجود و اما ذهنیون و اما خارجی، اون یه خارجیت نسبی هست، یعنی در، یعنی شما دو چیزو با هم مقایسه میکنید، در مقایسه با هم به یکی میگی خارجی و یکی میگی چی؟ ذهنی. آتش خارجی رو با آتشی که تو ذهن من هست، با مفهوم آتشی که تو ذهن ما مقایسه میکنید، میبینید که اون آتش خارجی آثاری داره، میسوزونه، گرما میبخشه، اما آتش ذهنی اون آثار رو نداره. وقتی میگه اون خارجیست، چون خارجی دارای اثر بودن میگه اون خارجیست، این خارجی نیست. خب اون خارجیست، آتش خارجی، خارجیون، آتش ذهنی خارجی نیست. به چه اعتبار؟ به اعتبار یه آثار خاصی، آثار سوزاندن و حرارت دادن و گرما دادن و نور دادن که اون آتش خارجی داره، آتش ذهنی، یعنی در مقایسه با هم. اما اگر از این مقایسه ما دست برداریم، آیا آتش ذهنی هیچ اثری نداره؟ بله، آتش ذهنی نمی سوزونه، آتش ذهنی گرما نمیده، نور نمیده، اما هیچ اثری نداره؟ نه، اثر داره دیگه. باعث میشه شما، ارزم به خدمت شما، یک کمالی را به نام علم دارا باشی و باعث میشه شما به اون آتش خارجی علم پیدا. پس همین هم برای خودش حالا مثلا وجود بی اثر ما نداریم. لذا میگن الوجود و یسابق خارجیه، وجود مسابق با خارجیت. این میشه خارجیت مطلقه. یعنی اگر یه آثار خاصی رو شما مد نظرت نباشه، مطلق آثار رو بگی، هر موجودی دارای آثار، اون ذهنیش هم آثار داره، خارجیش هم آثار. بله، اگه نظرت بیه آثار خاصی باشه در مقایسه دو موجود، میگه اما خارجیون و اما ذهنی، یا وحدت عامه یا همون وحدت مطلقه. خب وحدت عامه چیه؟ وحدت مطلقه چیه؟ همون در بدایه هم این بود که الوجود و یسابق الوحده، وجود مسابقه با وحدت. شما موجودی نمیتونید پیدا بکنید که وحدت نداشته باشه. بله، ده باز در مقام مقایسه، مثلا 10 تا ارزم به خدمت شما ماجیک و یک ماجیک، اون یکی رو با اونا میسنجی، میگه این یکیه، اونا 10 تا کثیرن. اما همونجا شما میگید 10 ماجیک، اگر یک وحدتی لحاظ نشه برای اون 10 ماجیک، میتونید بگید 10. 10 یعنی چی؟ یعنی مجموعی از یکی ها. اون زمان ابتدایی و کلاس اول دوم ابتدایی چی؟ من بسته 10 تایی. تا اون حالت وحدتی رو شما لحاظ نکنید بین اون 10 تا ماجیک، نمیدونید بگه این 10ه. اون وحدت رو اصلا برداره، این دیگه 10 نداره شما. پس اونجا یک وحدت مطلقه داری که اگر موجودات رو با هم نسنجی، عرضم به خدمت شما، همشون وحدت دارن. لذا توی بحث وحدت هم این رو صدرا داشت که وحدت یک امر تشکیکیه، به وزان وجود شدت و ضعف داره. شدیدترین وحدت مال حق تعالی است، وحدت حقی حقیقیه داره، اون واحدی که اصلا کثرت برای او قابل فرض نیست، تا میرسه به ضعیفترین وحدت که مال حیولا هست، یک وحدت ابهامی ازم خدمت شما داره. خب اینم پس وحدت عامه یا وحدت مطلقه، اون یسابق الوجود، اون هر وجودی رو شامل میشه، هر وجودی، حتی همون کثیر هم به اون وحدت متصف میشه. یا فعلیت کلیه یا فعلیت مطلقه، حالا چه تعابیر مختلف علامه داره، یه جا میگه مطلقه، یه جا میگه عامه، یه جا میگه کلیه، ولی همه توضیحش همینه. یعنی اون جایی که بحث مقایسه باز میشه، شما دانه گندم با خوشه گندم مقایسه میکنی، میگه خب یه خوشه گندم به فعل فعلیت، اما اون دانه گندم خوشه نیست، میتونه خوشه بشه. مقایسه که میکنی میگه خب پس این دانه گندم این یک موجود بالقوه است، اون خوشه گندم یک موجود به فعل. اما همینجا اگر از این مقایسه شما دست برداری، آیا اون دانه گندم تو دانه گندم بودنش بالفعل هست یا نیست، یا بالقوه هست در دانه گندم بودنش؟ پس هر موجودی بالفعل، حتی حیولا هم فعلیت، اون که فعلیتها ان لا فعلی، همون قوه ملب در قوه محض بودنش که دیگه بالقوه نیست، در اون فعلیت داره. پس یک به فعلیتی هست که شما به هر موجودی نسبت میدی، که در تمام اینها همین تعبیر است که الوجود یو سابق خارجیه، الوجود یو سابق وحده، الوجود یو سابق فعلیه. خب خب این میشه اونجایی که محمول شما خودش به تنهایی چی هست؟ نسبت تساوی داره. یا اگه اخص باشه، اخص مثل همون فعلیت خاصه، اخص مثل همون خارجیت خاصه، میگید خارجی ذهنی. یا مثالهای دیگری که مثلا خود علامه البته همینا رو مثال زده، یعنی هم گفته مثلا الموجود اما خارجی و ذهنی. خب خارجی، خارجیت خاصه، اونی که در برابر وجود ذهنی به خود وجود خارجی نسبت میده. خب اون اخذت از موجوده، چون هم تمام موجودات که خارجی نیستن، چون تو ذهنتون هم موجود دارید، اونجا میشه چی؟ میشه اخذت. ولی اگر بیای اضافه بکنی به اون مقابلش را که ذهنی باشه، این دیگه تمام موجود رو میگیره نسبت تساوی. یعنی شما دیگه موجودی نداری که از این دو حال خارج باشه. هر موجودی اما ذهنی یون و اما خارجی، هر موجودی اما
تساوی یقین آور باشه درست میشه.
بله
بازم اون تساوی یقین آور که یوزن به وزنی جرف برفتی
بله
ثابت میشه.
بله بله، یعنی اینجا در حقیقت اینجا در حقیقت محمول شما این دوتاست، شما این دوتا را داری هم میکنی بر اون موضوع، بر موجود به ما و موجود. عرضم به خدمت شما، این همون عرضم به خدمت شما الان اون نکته‌ای که من خواستم بگم، یعنی اون تساویی که بین عوارض ذاتیه با موضوع مطرح هست، اینجا به این نحو بیان کردن علامه که یک بیانی است که ویژه فلسفه است، که چون موضوع فلسفه موجوده. بله اون بیانی که بر اساس برهان و شرایط برهان و ویژگی های برهان هست، خب اون اختصاص به فلسفه نداره. اگر علم دیگری مثلا ریاضیات هم مثلا ما بگیم علم برهانی، اونجا هم اگر این مطرح بود، بله اونجا هم ازم به خدمت شما
علامه که علم مثل اصول قائل نیست که باید عوارض مساوی
خب اگر اونجا این برهان اقتضای دلیلشون اینه که اونجا دلیلشون اونجا، چون اگه بخواد بگید برهان جاری نیست، عرضم به خدمت شما چون حالا اون اشاره این بشه حالا تفصیل ندیم، چون برهان عرضم به خدمت شما شرایط برهان چی میگن؟ میگن تو مقدماتش که استفاده میشه باید اون محمول، اون محمول باید ذاتی موضوع باشه، محمول باید ذاتی موضوع باشه. ذاتی منظورم ذاتی باب برهان، یعنی همون ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب ایساقوجی. خب یعنی وقتی که تا گفتی ذاتی، ذاتی چه نسبتی دارد؟ میگیم این ذاتی فلان چیزه، نسبت تساوی داره. میگیم امکان ذاتی ماهیت هست. خب یعنی چی؟ یعنی هر جا امکان هست ماهیت، هر جا ماهیت هست امکان. میگیم ضاحکیت شعنی، ضحک شعنی، این لازمه انسانه. یعنی هر جا هر انسانی هست ضحک و به نفع شعنی و بالقوه دارد، و هر جا ضحک شعنی هست انسان. یعنی ذاتی وقتی شما گفتید، یعنی اینا اون خود اون تعبیر ذاتی باعث میشه که نسبت تساوی باشه. خب اون هر جا که برهان جاری بود، در هر علمی که برهان جاری بود، خب اون تساوی هم باید اونجا لحاظ بشه. اما تو علوم قراردادی مثل صرف و مثل نحو و اینجور مسائل دیگه، این دلیلی که ایشون آوردن جاری نمیشه.
اینجا علامه شما فرمودی که رابطه محمولات با موضوع علم مطرح،
ولی محمولات مسائل چون با موضوع علم، یعنی بخوایم اینو بگیم، چون یه وقت هست میخوایم بگیم که مثلا هر مسئله ای باز برای خودش ممکنه یه موضوعی داشته باشه.
مثلا خواستایی میپرسن که رابطه موضوع علم با موضوع مسائل چیه؟
ولی
رابطه موضوع علم با موضوع مسائل،
رابطه موضوع با موضوع مسائل. خب اون
موضوع تو فلسفه داریم ظاهرا رفت به وجود نداره، یکی عدمه، یکی ماهیته، یکی هم واجب الوجود.
بله خب البته همونها رو عرضم به خدمت شما توضیح دارد. مثلا شما میگید ماهیت، خب ماهیت هم از عوارض موجود دیگه. شما میگید از موجودو اما ممکن و اما واجب. خب اونی که ممکن وجود امکانی یک ویژگی به نام ماهیت داره. میتونیم بخوایم تعبیر تقسیمی، بیان تقسیمی داشته باشیم، میتونیم اینجوری بگیم الموجود و اما اما زو ماهیه
امکان وجود رو میگم بس افهام ماهیت
که
خود ماهیت موضوعه.
خب اونم میگم تعبیر میکنم ازم به خدمت شما. خب اون ازم بیانهاش بیانهای اون تو بحث ماهیت نیست، جای دیگه هم این میاد، جای دیگه هم میاد. حالا من هر کدوم لکلن وجه خود. ببینید اونجایی که شما میگید که اونجا که خود ماهیت، خب یه وقت هست شما داریم در مورد ویژگی های ماهیت صحبت میکنید،
خب
خود این جنبه ماهوی میتونه از عوارض ذاتیه موجود باشه. به چه بیان؟ به این بیان خود این توضیح هم دارم. مثلا خودش تو بحث حالا برسیم بحث احکام ماهیت، اون وقت اونجا اشکال رو مضاعف مطرح میشه. حالا اینجا ما الان تو ابتدای فلسفه هستیم که من عرض کردم آیا موضوع واقعیت یا موضوع وجوده، اون بیانی که از آیت را جوادی آمدی نقش. اما شما اونجا اصلا خود ماهیت از عوارض ذاتیه وجوده. چطور؟ شما همطوری میگید الموجود و اما ذهنیون و اما خارجیون. خب بگو الموجود اما زو ماهیه و اما یا ماهیت دار است یا ماهیت ندار. پس این میتونه خودش جزء بحثای تقسیمی موجود باشه، جزء عوارض ذاتی موجود باشه. و اون وقت شما هر چی که دیگه در حقیقت دارید از ماهیت بحث میکنید، احکام ماهیت میگید، در حقیقت داره چیکار میکنید؟ ویژگی های اون موجود ماهیت دار رو بیان میکنید، برمیگرده به اون. شما در حقیقت، من یه وقت اینجوری برای برخی بزرگواران اینجوری توضیح بدم، شما اگر میاد تقسیم میکنید بعد
نظام اصالت وجود امکان را توی ماهیت نداره.
بله
نظام اصالت وجود امکان را توی ماهیت نداره.
نه من خود ماهیت رو بیان کردم به امکان اون، بله ارزم به اون امکان ماهوی مربوط به ماهیته، امکان فقری مال وجود، ولی من خود ماهیت رو میگم. بالاخره شما برخی از وجودات ماهیت دارن، این ویژگیست دیگه، همونطوری که ارزم به خدمت
از اون حیث که ماهیت احکام دارن توی فلسفه نداره.
بله
موجود از اون حیث که ماهویست و احکامی داره
خب
رفتی به فلسفه نداره.
چرا رفتی به فلسفه نداره؟ بالاخره این موجود
از اون حیث که موجوده احکامی داره و اینها فلسفه
است. همین دیگه الموجود، از موجود از آن جهتی که واقعیت دارد، از بخش موجود همون جهتی که موجود هست ماهیت داره. یعنی ماهیت دار بودن به وجود برمیگرده دیگه، این از آثار وجوده دیگه. اگه وجودی نباشه
ماهیت بده،
ولی اینکه ما از احکام ماهیت، خب اونم به همون وجود برمیگرده دیگه،
ماهیت
بر نه بالاخره به ماهیت برگرده. تمام اون ویژگی هایی که ماهیت داره، خب ویژگی اون وجود هم میشه دیگه. شما میگید یه موجودی ما داریم که این موجود ماهیت داره، حالا اون ماهیت هزار تا ویژگی داره، خب اگه اون ماهیت به اون بچسبه، خب اون ویژگی هم به اون میچسبه دیگه،
میچسبه ولی با واسطه.
خب اینجا بخواد بله
با واسطه است دیگه.
خب با واسطه باشه، آیا واسطه به ملاک علامه؟ اون ملاک صدراست، اون صدرا هست که ارزم به خدمت شما میگه هر چیزی که بلا واسطه تن بشه قابل هم باشه بر موضوع، ما اونو میگیم عوارض ذاتی، ولو اخص باشه، ولو اخص باشه. میگه ما ناطق رو بر حیوان، مثالی که مثلا ناطق رو شما بر حیوان هم میکنید
بدون واسطه،
بلا واسطه، هرچند ناطق از حیوان اخصه، اما چون واسطه دیگه نمیخوره دیگه، معنا نداره که بین حیوان و ناطق که فصلش هست دیگه، واسطه ای نیست که. ایشون میفرماید همین که بلا واسطه هست بدون که حیوان قید بخورد، شما میتونی این ناطق رو بر حیوان حمل کنی، این ناطق میشه از عوارض ذاتی حیوان. بیان ایشونه
مدار بیان صدر احکام ماهیت خارج فلسفه است.
بله
احکام ماهیت خارج فلسفه است
از نظر صدرا. خب اون الان از نظر صدرا آیا بین این موج بین این موجود و ماهیت واسطه ای هست؟
احکام
حالا اول خود ماهیت درست بکنیم. من داشتم توضیح میدادم که واسه به آخر نرسید، داشتم توضیح میدادم
ماهیت از شما نموجود و موجود
نقرب. ببین این ببین یه نقطه من بگم، ببین اصلا بحث این فرمایش شما بحث ماهیت مربوط نمیشه، یه بحث عامی هست. شما میگید که الموجود اما ذهنیون و اما خارجیون، درسته؟ یعنی
این از شما نمورد و مورد.
خب اینجا عرضم به خدمت شما، آیا شما فقط در همین اکتفا میکنی یا ویژگی های وجود ذهنی رو بیان میکنی؟ خب اون ویژگی های وجود ذهنی چیه؟ اون از فلسفه خارجه؟
خارج باشه.
چرا خارج باشه؟
چون موجود از اون جهت که ذهنیه داره این احکام میگه.
موجود از اون جهت که ذهنیه. این ببینید این
موجود فلسفه گفتیم موجود از اون جهت که موجوده، هر حکمی میگیره تو فلسفه مذهبی.
خب موجود از اون جهتی که موجوده است، خب اینجا نسبت به بحث تقسیمی ما چی گفتیم؟ گفتیم موجود از اون جهتی که موجوده است این دوتا محمول رو دارد که با همدیگه نسبت تساوی دارن با چی؟ با موجود. بیان بیان صدرا این بود. خب حالا موجود از اون جهتی که موجوده این تمام این احکام رو داره که نسبت تساوی، تمام این احکام یعنی تمام ویژگی های وجود ذهنی در برابر ویژگی های وجود خارجی، اونا رو هم نسبت چی دارن؟ نسبت تساوی دارن با الموجود ما و موجود. پس همون بیان توی اونا احکام اون اقسام هم میاد که شما میگید همین که ملاک چیه؟ ملاک این است که ازم به خدمت شما یا خود محمول نسبت تساوی داشته باشه یا اون محمول با مقابلش تساوی داشته باشه. خب احکام وجود ذهنی با مقابلش که احکام وجود خارج است، اینا نسبت تساوی دارن با موجود یا نه؟ اگه نسبت تساوی دارن پس ملاک اینجا هست. حالا تو احتو ماهیت هم همینطور، موجود یا ماهیت داره یا ماهیت نداره. خب اون ویژگی های ماهیت و اون ویژگی های ماهیت نداشتن، ماهیت داشتن یه ویژگی هایی رو میطلبه، مثلا محدودیت، مثلا جنس و فصل داشتن، مثلا چی چی چی. ماهیت نداشتن هم یه سری ویژگی ها داشتن، صرفیت. خود علامه صرف وجود بودن خدا رو از چرا اثبات میکنه؟ میگه چون ماهیت نداره پس اون صرف است. خب اونا اون احکام هم رو هم میشن حالت تساوی. پس ملاکی که علامه میگه اینجا ارزم به خدمت شما جاری هست که به همین ملاک تساوی که این اخص با مقابلش رو هم اگه نسبت تساوی داشته بودن میشه بحث فلسفی و از فلسفه خارج میشه. اگه اینجوری ما بخواییم نگاه بکنیم دیگه بسیاری از این مباحث از فلسفه خارج خواهد بود. حالا این قسمت رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجودتن، و چون که محال است که متصف بشود موجود که همون موضوع فلسفه است به احوالی که اون احوال موجود نیستن. یعنی چی؟ یعنی عرضم به خدمت شما متصف بشود به موجود به معدوم یا احکام معدوم. ان حصرت الاحوال المذکوره فی احکام تصاب الموجود من حیث هو موجود، منحصر می شود اون احوال مذکوره. احوال مذکوره یعنی همون احوال موجود، خصوصیات موجود، اون ویژگی ها و خواصی که برای موجود تو فلسفه بحث میشه، اونا منحصر میشوند در یک احکامی که مساوی هست با موجود از اون جهتی که موجوده، یعنی مساوی است با همون موضوع موضوع فلسفه. مثل چی؟ کل خارجیت المطلقه، مثل خارجیت مطلقه که الوجود یصادق با اون خارجیت مطلقه در برابر اون خارجیتی که نسبی هست، و وحدت العامه، وحدت عامه هم که شامل تمام موجوده، حتی گفتم کثیر رو هم ما متصف به این وحدت میکنیم، میگیم یک دهتایی، دو دهتایی، سه ده، یک دهتایی، یعنی وحدت بهش نسبت. و فعلیت کلیه، فعلیت کلیه، اون فعلیتی که شامل همه موجودات میشه، المساویت للموجود المطلق، که اینا همه مساوی هستن با موجود مطلق، یعنی با همون موجود به ما و موجود، یعنی همون موضوع فلسفه. پس یا خودش، خود محمول به تنهایی نسبت تساوی دارد با موضوع، او تکون اون احکام احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یا اون عرضم به خدمت شما اون احکام یک احوالی هستن، یا اون احوال به هر دوش میشه زد، اون احکام یا اون احوال، الاحوال المذکوره، اون احوال مذکوره احوالی هستن که اخص از موجود مطلقن، لکنها، لکنها و ما یقابلها جمیعا تساوی موجود المطلق، ولی اون احوال، یعنی اون احوال اخص و آنچه که مقابل اون احوال اخص هست جمیعا با هم دیگه تساوی موجود المطلق، نسبت تساوی دارن با موجود مطلق، که قولنا الموجود اما خارجیون و اما زنی، بله خارجی، خارجیت خاصه، خارجیت نسبی که فقط به موجود خارجی نسبت داده میشه، این اخص از موجوده، اما خارجی و ذهنی رو هم دیگه تمام موجودات شامل میشه، نسبت تساوی داره. یا الموجود اما واحد و او کسی، باز وحدت خاصه اونم برخی موجودات رو شامل میشه، میشه اخص، اما واحد و کسی دیگه رو هم نسبت تساوی دارن به موجود. و الموجود اما بالفعل او بالقوه، موجود یا بالفعل یا بالقوه، اینجا هاکذا فعلیت خاصه، او فعلیتی که شما به خوشه گندم فقط میتونی نسبت بدی، اون اخصده از موجوده، ولی بالفعل و بالقوه رو هم دیگه عرضم به خدمت شما رو هم دیگه حالت نسبت تساوی دارن با الموجود. و الجمیع کما ترا امور غیر خارجت من الموجودیت المطلقه، همه اینها همطور که میبینی اینا اموری هستن که خارجت موجودیت مطلقه نیستن، همشون از سنخ وجود و واقعیت نیش کدومشون عدم نیستن. و المجموع من و المجموع، حالا دیگه جات میشه داره میگه فلسفه رو میخواد بگه چیه، و المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه، مجموعه ای از این ابحاث اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم فلسفه، که اینجا همون فلسفه، مراد همون فلسفه اولا هست، یعنی یک شاخه ای از اون فلسفه که در زمان نخون، در زمان ابتدایی که فلسفه ها، در زمان ارسطو و افلاطون فلسفه جمیع علوم حقیقی رو شامل میشد، یه شاخش فلسفه اولا بود، اینجا از فلسفه مراد ما همون فلسفه اولا هست. خب حالا اینجا علامه اعظم به خدمت شما یک سری تفریعاتی دارن از بحث‌های گذشته. در اولین تفریع این نکته رو مطرح می‌کنن، بحث بی‌نیازی فلسفه از علوم دیگر و از طرف دیگر نیازمندی علوم دیگر به فلسفه، که از این تعبیر می‌کنن به اینکه فلسفه مثلا علم اعلا هست، فلسفه علم اعلا هست، یعنی یک علو و برتری و شرافتی نسبت به علوم دیگه داره، همه به اون محتاجن. در چی محتاجن؟ همه به اون محتاجن در مبادی تصدیقیه شون، از جمله در عرضم به خدمت شما در اثبات موضوعشون، که البته اینجا گفتن منظور اون علومی هست که موضوعاتشون بدیهی نیست ثبوتش. یه سری علوم ما شاید داشته باشیم مثلا موضوعش بدیهی باشه، اصلا نیاز به اثبات نداره. اما اگه یک علمی بود که موضوعش ثبوتش بدیهی نبود، بله بخواهی بدیهی باشه، منظور مثال برای بدیهی بله؟ نه اون که بدیهیه که معرفت شناسی، خب موضوعش چیه؟ معرفت، خود معرفت بدیهیه، هم ثبوتن هم تصورن. حالا اون مثال هایی بخوام بزنیم، مثلا فرض کنیم یه علمی داریم به نام مثلا نفس شناسی فلسفی، خب نفس اثبات بشه، کجا اثبات میشه؟ در فلسفه. چون این نکته هست، هیچ علمی متکفل مبادی تصوری و تصدیقی خودش نیست. علم چیست؟ علم مجموعه مسائل رو میگن علم. خب وقتی مجموعه مسائل علم شد، از اون جایی که شما صحبت میکنی از موضوع علم، یعنی موضوع علم رو تعریف میکنی، اون مربوط به اون علم نیست. اونجایی که میگه اثبات میکنی، عرضم به خدمت شما، موضوع علم را، اون دیگه مربوطه به اون علم نیست، خارج از اون علمه. پس اثبات موضوع، تعریف موضوع علم، اینا میگن بحثایی است که خارج از علمه. اگر بدیهی باشد که خب هیچ، اما اگر نظری باشه باید در علم دیگری بیاد تبیین بشه، اثبات بشه. خب اون علم چیه؟ اون علم فلسفه هست، که فلسفه عرضم به خدمت شما در همون قالب اقسامی که یک بحثای تقسیمی که داره، یک سری از بحثای فلسفه بودیم تقسیمی است. خب این تقسیم ها میتونه هم ادامه پیدا بکنه تا کجا؟ تا انجهت اون ملاک تساوی موجود هست. خب و همین تقسیم ها به شاخه هایی میرسه که اون شاخه ها در حقیقت ارزم به خدمت شما، مثلا فرض کنید میگیم الموجود اما مجردون و اما مادیون. خب حالا اون مجرد رو مثلا شما بعدا تقسیم میکنید، اون مجرد یا ذاتن مجرده یا فعلا یا ذاتن و فعلا مجرده. بعد میگه او ذاتن مجرده چیه؟ یعنی نفس، همون نفس. خب اونجا باید توجه داشته باشید که بعد که ما تقسیم میکنیم، این تقسیم ها به نحو احتمال که نیست. الان ما میگیم الموجود اما ذهنیون و خارجیون، اینا که نمیخواد مثلا احتمال بدیم، نه، بلکه به نحو چی هست؟ به نحو این که بخواییم اینو نسبت بدیم، بگیم این گونه هست، این دو قسم موجوده. این ازا مجبوریم که اون، برای اینکه اون تقسیم بندی رو داشته باشیم ارزم به خدمت شما، باید بیم اون اقسام اثبات بکنیم. لذا در ضمن مباحث فلسفه به عنوان یک بحث فلسفی موضوعات علوم اثبات میشه، بعد میاد در اون جای دیگه ارزم به خدمت شما در اون علم دیگه مفروغ عن گرفته میشه و به عنوان اصل موضوع لحاظ میشه و فقط از عوارض ذاتیش بحث میکنن. اما خود فلسفه، علامه میفرماید خب موضوع فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه همون الموجود به ما و موجوده. خب هم تصورن بدیهیست هم تصدیقن بدیهیه، یعنی شما هم مفهوم وجود را به نحو بداهت میفهمی، نیاز به تعریف نداره، بلکه قابل تعریف نیست، یعنی از بدیهیاتیست که اصلا قابل تعریف نیست. و هم این که ما بیان کردیم اصلا ثبوت، عرضم به خدمت شما، ثبوت واقعیت را گفتیم بدیهی هست، حالا یا از باب قیاس فطریات قیاسات معها، یا از باب اون حقیقت علم، یا از باب شهود، هر کدومش که باشه میشه تو فضای بالاخره بداهت و از فضای نظری بیرون. حالا اینجا چرا این گونه هست که تمام علوم به فلسفه نیاز دارن اما فلسفه خودش به هیچ علمی نیاز نداره؟ علامه این رو برمیگرده به همون موضوع فلسفه. میگه چون موضوع فلسفه عام‌ترین موضوعه، دیگه از این موضوع ما بالاتر در بین علوم نداریم. در هر علمی شما از یک موجود خاصی بحث میکنید، مثلا توی فرض بگیریم نفس شناسی از موجودی که نفس هست بحث میشه، تو طب از موجودی که جسم است و بدن انسان است بحث میشه، اما تو فلسفه از الموجود بحث میشه. چون که این عام‌ترین موضوع رو فلسفه دارد، لذا این باعث میشه که تمام موضوعات علوم دیگه در ذیل این موضوع فلسفه قرار بگیرن و این از بشون از عوارض ذاتی موضوع فلسفه و در فلسفه اونها اثبات بشه. پس این نیازمندی همه علوم به فلسفه رو علامه بر اساس همون عام بودن و عام بودن موضوع فلسفه تبیین میکنه. وقد تبین به ما تقدم، از آنچه که گفتیم این مطالب روشن میشه. اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا، فلسفه عام ترین علوم است، جمیع نسبت به همه علوم، از همه علوم عام تر است. خب لان موضوعها اعم الموضوعات، چرا فلسفه اعم العلوم هست؟ چون موضوع عرضم به خدمت شما موضوع فلسفه عام ترین موضوعات است. و هو الموجود و موجود الشامل لکل شی، اون موجود است که شامل همه چیز هست، شامل همه چیز که شد یعنی تمام موضوعات و علوم دیگه رو در بر میگیره. وقتی همه اونا رو در بر گرفت یعنی موضوعش عام از اونهاست و خود علمش هم میشه عام از اونها. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که فل علومو جمیعاً تتوقف علیها فی ثبوت موضوعها، موضوع فلسفه موضوع اونها رو میگیره، دربر میگیره و به عنوان یکی از عوارض ذاتیش میاد اثباتش میکنه. خب اون وقت این علم در اثبات موضوعش به اون فلسفه محتاج میشه. فل علوم جمیعاً، علوم همشون این جمیعاً تتوقف علیها، توقف دارن بر فلسفه در ثبوت موضوعشون. که این خلاصه ارزم به خدمت شما اینجا علامه تعبیر کردن فلعلوم و جمیعن، یعنی همه علوم نیاز دارن در ثبوت موضوعشون به فلسفه، اما در تعلیقشون بر نها بر اسفار اونجا همه علوم رو نفرمودن. اونجا تعبیرشون اینه که علومی که لا تکون و موضوعها بدیهیتن، بذار تعبیرشون اونجا اینه که و یتبین به ایدن ان سایر العلوم محتاجتون الیها من جهت اثبات وجودها لو لم تکن بدیهیتن، اونجا تعبیر زدن. ولی اینجا تعبیرشون اینه که فل علوم و جمیعن، همه علوم توقف دارن علیها بر فلسفه در ثبوت موضوعشون. و اما الفلسفت و فلا تتوقف و فی ثبوت موضوعها علا شیء من العلوم، اما فلسفه اون خودش توقف ندارد در ثبوت موضوعش بر هیچ کدوم از علوم. چرا؟ فان موضوعها الموجود العام، چون موضوع فلسفه موجود عام هست. الذي نتصوره تصورا اولیا، نتصوره تصورا اولیا، اون موجود عامی که ما اون رو به نحو اولی تصور میکنیم، این اولی که میگن این همون بدیهی، یعنی واسطه دیگه نمیخوره. و به تعبیر شهید مطهری اصلا موجود رو ما نمیتونیم تعریف بکنیم. بعد ایشون یک بیان اینجوری دارن، میگن ببینید شما هر تعریفی که میکنید تو اون تعریف از چی استفاده میکنید؟ از موجود استفاده میکنید. میگید انسان حیوان ناطق است، یعنی شما قبل از هر تعریف باش وجود بفهمی که اصل رو بفهمی. و حالا بخوای خود عرضم به خدمت شما بیا خود موجود تعریف بکنی، خب یه اصل که باید بیاری میشه دور اصلا قابل تعریف. لذا ما اون رو به نحو بداهت تصور اولی میکنیم. تصور اولی یعنی تصور مستقیم بدون واسطه و این بحث فهمشه، بحث مقام تصور. اما مقام تصدیق یعنی این که من تصدیق بکنم، علم داشته باشم که همچین موضوعی تحقق دارد. اینم میگه اینم کذالک و نصدقه و نصدقه به وجودهی کذالک، تصدیق میکنیم به وجود ارزم به خدمت شما اون موجود عام کذاره، یعنی اونم به نحو اولی به نحو بداهت. اونجا نظری نیست، دلیل نمیخواد. لأن الموجودیت نفسه، چون اون واقعیت خود موجودیت هست ارزم به خدمت شما. که حالا این بداهت تحقق موضوع فلسفه رو ما به هر حال گفتم به اونجا توضیح داریم دیگه، تو ابتدایی که اونجا علامه بحث از واقعیت میکرد. خب و صلی الله علی محمد و آله.